ساعت 10 صبح به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز به نیویورک میرود. نتایج انتخابات پارلمانی آلمان از پیروزی قطعی آنگلا مرکل حکایت میکند. و نیروگاه اتمی بوشهر امروز به ایران تحویل موقت میشود. سلام بر شما شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز دوشنبه برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل تهران را به مقصد نیویورک ترک می‌کند. بنابر گزارش‌ها آقای روحانی روز یکشنبه در آستانه سفر به نیویورک با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. حسن روحانی قرار است عصر روز سه‌شنبه به وقت محلی در صحنه علنی مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. در خبر دیگر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در رأس هیئتی به منظور شرکت در 68مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده، امروز دوشنبه با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار می‌کند. همچنین انتظار می‌رود آقای ظریف بعد از ظهر امروز دوشنبه با ویلیام هیگ همتای بریتانیایی خود نیز در نیویورک ملاقات و گفتگو کند. وزیر خارجه ایران در سفر خود به نیویورک همچنین با وزرای خارجه یونان، هلند، استرالیا و ژاپن نیز دیدار خواهد کرد. همکارم نیوشا بغراتی که برای پوشش خبری این مجمع به نیویورک رفته، گزارشی داره درباره فضای حاکم بر مقر سازمان ملل، به علاوه نوشته‌های تحلیلگران آمریکایی درباره حضور حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل.
68مین دور نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه هفته گذشته 26 شهریور ماه آغاز شده و مثل هر سال در ابتدا یک هفته شاهد بحث‌ها و کنفرانس‌ها در سطوح پایین‌تر دیپلماتیک بود. رویداد اصلی اما سه‌شنبه دوم مهر ماه در مقر سازمان ملل کلید می‌خوره و آن آغاز سخنرانی رهبران کشورهای عضو است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هر دو روز سه‌شنبه پشت تریبون سازمان ملل خواهند رفت، اتفاقی که از همین حالا بخش عمده‌ای از جو سیاسی حاکم بر نشست 68 را تحت شعاع قرار داده است. اساساً دو کانون اصلی توجه در این دوره نشست مسئله سوریه و ایران است که در زمینه سوریه هم ایران به خودی خود یکی از اصلی ترین بازیگران به شمار می رود. با اظهار نظرهای پینگ پونگی مقامات تهران و واشنگتن که هر دو بر محور مذاکره، احترام متقابل، عملگرایی و در نهایت تلاش برای حل بحران اتمی ایران می چرخد، بسیاری از صاحب نظران سیاسی فضا را بعد از سالها مناسب می بینند تا شاید قفل 30 ساله رابطه ایران و آمریکا امسال این هفته در منهتن نیویورک باز شود. مطبوعات پرتیراژ آمریکا همگی مسئله رابطه تهران واشنگتن را با دقت زیر ذره بین دارند. دیوید ایگنیشس، مفسر صاحبنام روزنامه واشنگتن پست، روزنامه‌ای که حسن روحانی هفته گذشته در اقدامی غیر منتظره در آن مواضع خودش را در مقاله چاپ کرد، نوشته که مسئله ایران برای آمریکا همانند تیغی دو لبه است. او نوشته در حالی که باز کردن باب ارتباط با ایران گامی عظیم در سیاست خارجی باراک اوباما خواهد بود، اما رابطه آمریکا را با متحدانش در خاورمیانه از جمله اسرائیل، عربستان سعودی و امارات متحده عربی دستخوش بحران خواهد کرد. روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی نوشته که ایران به دنبال توافق هسته‌ای برای پایان دادن به تحریم‌ها به نیویورک می‌آید. این روزنامه با اشاره به نامه خصوصی اوباما به روحانی و پدید آوردن امکان تعامل دو جانبه بین تهران و واشنگتن، نوشته که به نظر می‌رسد ایران تصمیم گرفته تا دست آخر وارد این بازی شود تا شاید به تحریم‌های فلج کننده پایان دهد. روزنامه وال استریت جورنال هم صحبت‌های اخیر حسن روحانی را درباره آمادگی ایران برای مذاکره با غرب مد نظر قرار داده و اشاره کرده که روحانی به مردمش وعده داده رویکرد آتشین سلف خود محمود احمدی نژاد را کنار بگذارند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا هم نوشته که اگرچه رئیس جمهور آمریکا قرار رسمی برای ملاقات با همسایه ایرانیش ندارد، اما گمان زنی های فزاینده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه ممکن است برخوردی از پیش طراحی شده بین دو رئیس جمهور در حاشیه نشست مجمع برنامه ریزی شده باشد تا نشانه ای از بهبود فضا بین دو کشور باشد. و تمامی این اظهار نظرها و مقالات تاییدی است بر نقش محوری ایران و آنچه حسن روحانی و باراک اوباما پس فردا روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به زبان خواهند آورد در بزرگترین نشست سیاسی سال 2013 در نیویورک. نیوشا بغراتی، رادیو فردا، سازمان ملل متحد، نیویورک.
این بخش خبری رو با خبری از ایران پی میگیریم. خبرگزاری ایرنا از قول علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گزارش داد که واحد اول نیروگاه 1000 مگاواتی اتمی بوشهر امروز دوشنبه به طور موقت به ایران تحویل داده می شود. به گفته آقای صالحی این نیروگاه در دوره تحویل موقت 2 سال یا 7000 ساعت باید کارکرد داشته باشد که تحت ضمانت طرف روسی خواهد بود. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بعد از این 2 سال نیروگاه به طور کامل در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در آلمان حاکی از آن است که حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل همراه با متحد اصلیش اتحادیه سوسیال مسیحی با کسب بیش از 42% آرا توانسته به یک پیروزی آشکار دست یابد. بنابر گزارش‌ها به این ترتیب باقی ماندن آنگلا مرکل صدر اعظم کنونی آلمان برای سومین دور متوالی در این مقام قطعی خواهد بود. از سوی دیگر نتایج آرا نشان داده که حزب دموکرات آزاد شریک کنونی دولت خانم مرکل نتوانسته به حداقل 5% کرسی‌های مورد نیاز برای ورود به پارلمان دست یابد. و در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
قدرتمندهای جهان به پا خیزید و نگذارید این بشار اسد جانی بر سر قدرت باقی بماند. جمهوری اسلامی سردمداراش به خاطر همین که خودشون دیکتاتوران از او حمایت میکنن. به پا خیزید و نگذارید این جانی های بلفتر بر سر قدرت باقی بماند.
آدم میکشیم، زندان میندازیم، شکنجه میکنیم، اعدام میکنیم، بعدن که دیگه به نهایت میرسه اسمشو میذاریم نرمش قهرمانانه. آره آقا، نرمش قهرمانانه داریم انجام میدیم.
آقای خامنه ای، ای رهبر فرزانه، چرا این چرخش قهرمانانه رو 80 پیش انجام ندادی تا از این همه غارت ثروت ملی، خروج سرمایه، مردم و مملکت توسط غارتگران نوکیسه از ایران و گرونی و رکود اقتصادی جلوگیری بشه؟ شما گفتید نظراتتون به نظرات احمدی نژاد نزدیکتره، پس هر دو عامل این 8 سال بدبختی مردم هست.
آره سلام عرض میکنم، من منوشه هستم از آتوا در کانادا زنگ میزنم. من سعی میکنم برنامه آپلود شده تو زب بکنم، متاسفانه نمیشه. روی صفحه‌ای که به اصطلاح جدول پخش برنامه هست، این برنامه به صورت نصف نیمه آپلود شده. خواهش میکنم اینو چک بفرمایید. مثلا برنامه صبحانه با خبر قسمت اول، قسمت دوم، قسمت اول که باید 1 ساعت باشه 29 دقیقه است و قسمت دوم که باید 30 دقیقه باشه 14 دقیقه است. اون قسمت بارگذاری که دانلود میکنیم MP3 رو، برنامه ها ناقص دانلود میشه. خواهش میکنم به این یه توجه بفرمایید و من به شنونده روزانه این بسا فایل های صوتی بارگذاری شده شما هستم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همکارم شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام کرد. من شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام میکنم که میتونید به این شماره اس ام اس بزنید: 20420603038751. و اما مسئولان صلیب سرخ کنیا میگویند شمار کشته شدگان حمله افراد مسلح به یک مرکز خرید در نایروبی پایتخت کنیا به 68 نفر رسیده و بیش از 175 نفر دیگر هم زخمی شدند. به گزارش رویترز دولت کنیا میگوید بین 10 تا 15 نفر از مهاجمان و شمار نامعلومی از افراد عادی همچنان در یکی از طبقات ساختمانی هستند که از روز شنبه به تصرف اسلامگرایان مسلح درآمده است. دولت کنیا همچنین تایید کرده که ماموران امنیتی اسرائیل در عملیات مبارزه و نجات گروگان‌ها نیروهای امنیتی کنیا را یاری می‌کنند. و پلیس فرانسه اعلام کرد که در حال تحقیق پیرامون یک محموله قاچاق 1300 کیلویی کوکائین خالص است که در یک هواپیمای مسافربری متعلق به هواپیمای ایر فرانس کشف و ضبط شده است. به گزارش رویترز این هواپیما از کاراکاس پایتخت ونزوئلا به مقصد پاریس پرواز می‌کرده است.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
و رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار میگوید تقریبا نیمی از صادرات خشکبار ایران متوقف شده. احمد علوی کارشناس و استاد اقتصاد از سوئد در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده به این پرسش پاسخ میدهد که دلیل کوتاه مدت کاهش صادرات خشکبار در ایران چه است. احمد علوی:
عوامل کوتاه مدت گوناگونی دست به دست همدیگه دادن که صادرات خشکبار کاهش پیدا بکنه. نخست اون که تأثیر تورم بر روی قیمت خشکبار موجب گران شدن اون شد و مزیت کاهش قیمت ریال که تا حد زیادی خونسا شد در مجموع باعث شد که کالا گران بشه برای خریدار خارجی. از این مسئله که بگذاریم، مشکلاتی که تحریم‌ها برای بیمه و حمل و نقل کالا و انتقال ارز به ایران وجود آورد موانع دیگه‌ای بودن برای اینکه صادرات خشکبار کاهش پیدا بکنه. اما عوامل بلند مدتی هم در این کار نقش داشتند، در این فرایند که قدرت رقابت ایران و سهم ایران در بازار بین‌المللی خشکبار رو به طور کلی در سالهای اخیر کاهش دادند.
این عوامل بلند مدتی که بهش اشاره میکنید چه چیزهایی هست آقای علوی؟
عوامل بلند مدت کاهش خشکبار بجز گرانی اون یا قیمت افزایش قیمت تمام شده اون عبارتند از کیفیت پایین محصولات، عدم رعایت استانداردهای پیشرفته صنعتی، بسته‌بندی نامناسب و بالاخره بازاریابی سنتی و ناکارآمد. مجموعه این عوامل موجب شده تا بخشی از مشتریان خشکبار ایران به سمت بازارهای ارزان‌تر و حتی به مراتب کیفی‌تر برند. در نتیجه جایگاه ایران در بازار بین‌المللی ضعیف شده و رقیبان ایران سهم ایران را در اختیار گرفتند.
به نظرتون بازارهای صادراتی خشکبار ایران در دوره تحریم‌ها چه تغییراتی رو پشت سر گذاشته؟
پیش از این مهمترین بازارهای ایران اروپا و امریکای شمالی بود، ولی اینک بازارهای آسیایی و چین جلوی اون رو گرفته که امکانی است برای صادرات مجدد بخشی از خشکبار و سایر کالاهای غیر نفتی. به زبان دیگه در بازارهایی که سودآور بودن قبلا الان جای خودشون رو دادن به بازارهایی که دیگه سودآور نیست، بنابراین سوددهی خشکبار کاهش پیدا کرده و بازار صادراتی نیست دیگه بازار پیشرفته گذشته هم نیست که مزیت‌های اقتصادی و تجاری داشته باشه.
آقای علوی، به نظرتون سیاست‌های گشایش دیپلماتیک دولت چقدر میتونه در افزایش صادرات غیر نفتی ایران مثل خشکبار تأثیر داشته باشه؟
خشکبار و کالای غیر نفتی ایران عمدتاً کالای سنتی و کشاورزیه و تقاضا و سهم اون در بازار جهانی محدوده، بنابراین نمیشه انتظار داشت که صادرات اون جای کالای صنعتی رو بگیره. بنابراین حتی اگر گشایش دیپلماتیک و سیاسی در عرصه بین‌الملل به وقوع بپیونده، مشکلات سیاسی حقوقی برای صادرات خشکبار حل میشه، ولی مشکلات بلند مدتی که مثل گرانی، کیفیت پایین و بسته‌بندی نامرغوب و بازاریابی ناکارآمد بر سر جای خودش باقیه و باید فکر دیگری بر اونها کرد.
گفتگویی بود با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they found or
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
و آخرین خبر این بخش خبری این که محمود نبوی، معاون مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، از یک مورد ابتلا به بیماری وبا در تهران خبر داد. این مسئول وزارت بهداری با این همه احتمال اپیدمی شدن این بیماری را در مرکز کشور رد کرده است. بنابراین گزارش، وزارت بهداشت ایران در جستجوی علت آلوده شدن بیماری در تهران بیماری وبا در تهران است. آقای نبوی یکی از عوامل موارد انتقال وبا را مصرف سیفیجات عنوان کرده که به درستی ضد عفونی نشدند یا با آب‌های آلوده و فاضلاب آبیاری شدند. شنوندگان گرامی، این بخش خبری در اینجا به پایان میرسه. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونیم به وبسایت رادیو فردا یا صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنیم. بخش بعدی خبر تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها خواهد بود.